منتشر میکنند ابراز تردید کردند. فکر میکنید که آمار حقیقی چگونه باشه؟
وقتی شما به اطلاعات دسترسی کامل ندارید، محققان و پزشکان نمیتوانند تخمینی بزنند. همین چند روز پیش جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت تا پزشکان بدون مرز را بیرون کند. پس شما با دولت و رژیمی طرفید که اوضاع را درست هدایت نکرده و به شیوه غلطی اداره میکند. شفافیت ندارد. شما به ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی نگاه کنید. رژیم جمهوری اسلامی روزها و روزها به مردم و به جهان دروغ گفت و گفت که سرنگونی هواپیما کار آنها نبوده و تنها زمانی که دستشان رو شد مجبور شدند قبول تقصیر کنند. مثال‌های متعدد نظیر این زیاد است. آنچه که در حال حاضر متاسفانه رخ داده این است که سازمان بهداشت جهانی به آمار و ارقامی که کشورها به این سازمان می‌دهند متکیست. وقتی کشوری شفافیت ندارد، برای جهان راحت نیست که به آماری که ارائه می‌شود اعتماد کند.
مقام‌های رسمی ایران، حتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده را متهم کردند به اینکه پشت اتفاقات مربوط به ویروس کرونا در ایرانه و یک جنگ بیولوژیکی رو علیه ایران آغاز کرده. پاسخ شما به این ادعاها چه است؟
آقای آیت الله این مسئله را به خلاقیت خودش ابداع نکرد. آن را از اظهارات حزب کمونیست چین وام گرفت. جمهوری اسلامی خیلی سریع و مشتاقانه جذب دروغ‌ها و پروپاگاندای چین شد. الان وقت ملامت کردن نیست. جهان همه‌گیری‌های دیگری را تجربه خواهد کرد. این نخستین بار نیست شاهد سارس بودیم یا ایبولا، الان هم کووید 19. این همه‌گیری‌های جهانی بیشتر خواهد شد و مهم آن است که ما همگی در کنار هم به عنوان یک جامعه جهانی کار کنیم و نگذاریم اتفاق شبیه این مجدداً رخ دهد. ما باید حقیقت را بدانیم. هیچ محقق و دانشمند معتبری در جهان نیست که قبول نداشته باشد که محل پیدایش این ویروس ووهان در استان هوبی چین است. به همین خاطر چین یک مسئولیت ویژه دارد که صادقانه به جهان بگوید چه اقداماتی انجام داده تا بفهمیم دقیقاً چه رخ داده. این اقدامات برخی درست و برخی نادرست بودند. ما باید حقیقت را در کشورهایی مثل چین یا ایران بدانیم تا بتوانیم از شهروندانمان در سرتاسر جهان در برابر این همه‌گیری دفاع کنیم.
خانم اورتگاس، ما در یک بحران جهانی هستیم. همه ما همداستانیم در هر کجای این ویروس کرونا، داستانی که برای همه پیش اومده، حتی در آمریکا، در ایران، در اینجا. ایالات متحده از چه طرقی میتونه به مردم ایران در میانه این بحران کمک بکنه؟
آنچه به سر مردم ایران آمده قلب ما رو به درد می آورد. این اتفاق یکی از بدترین اتفاقا در کل جهان است. ما علناً و به شکل خصوصی به جمهوری اسلامی گفتیم که مایل به کمک هستیم. مایل به کمک به مردم ایران هستیم. می خواهیم کمک های تکنیکی و پزشکی بفرستیم. چرا که اگر مردم ایران درمان نشوند، مردم جهان هم درمان نخواهند شد. متاسفانه آیت الله خامنه‌ای و مقام های رده پایین تر نظیر حسن روحانی همگی در موقعیت های مختلف پیشنهادهای ما را رد کردند. پزشکان بدون مرز را اخراج کردند. من نمیفهمم چطور یک رژیم چنین کاری می کند. این سازمان در تلاش است تا با به خطر انداختن جان اعضایش در صف اول این همه‌گیری جهانی باشد و جان مردم را نجات دهد. ما مجدداً از جمهوری اسلامی می خواهیم تا کمک های ما را بپذیرد. وقتش رسیده که سیاست را کنار گذاشته و اجازه دهند ما به مردم ایران رسیدگی کنیم.
وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی رو متوجه 15 فرد و 5 نهاد کرده در رابطه با فعالیت‌های تروریستی. این تحریم‌ها درست در میانه کمپینی کارزاری داره وضع میشه که مقام‌های ایرانی به راه انداختن تا بتونن تحریم‌ها رو کمتر کنند یا لغو بکنند. آیا این اقدام نشون دهنده اعتقاد راسخ دولت دونالد ترامپ هست در این که کارزار فشار حداکثری رو بر ایران ادامه بده و تحریم ها رو لغو نکنه یا از تحریم ها نکاهه؟
Yes, that's right. Our maximum pressure policy continues.
بله همینطوره. کارزار فشار حداکثری ادامه دارد. مهم است که مخاطبان رسانه شما بدانند که تحریم‌های آمریکا علیه افراد و نهادها هیچ ارتباطی به مسائل پزشکی، دارو و کمک‌های انسان دوستانه ندارد و مانع از رسیدن آنها به ایران نمی‌شود. ما بحث تحریم‌ها را به کل کنار گذاشته و بدون قید و شرط به ایران پیشنهاد کمک پزشکی می‌دهیم. هیچ پیش‌شرطی نداریم و تنها می‌خواهیم به مردم ایران کمک کنیم. خب ایران میتواند تصمیم بگیرد که مثل یک کشور عادی رفتار کند، جزئی از جامعه جهانی شود. میتواند این کار را بکند و ما هم آماده ایم تا درباره تمامی راه‌های موجود برای صلح صحبت کنیم. ایالات متحده خود را به این مسئله متعهد می‌داند. به هر حال هر تحولی که در رابطه با تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، مردم ایران باید بدانند که کمک‌های بشردوستانه و اقلام پزشکی هرگز جزء تحریم‌ها نبوده و نیستند. اگر جمهوری اسلامی اجازه دهد، ایالات متحده وارد شده و به مردم ایران در این دوران سخت کمک خواهد کرد. And if the regime will allow, the United States will come in to help the
Iranian people get through this terrible, terrible COVID-19 virus. خیلی متشکرم مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا.
Great, thank you.
گفتگوی سمیرا قرایی رو با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میشنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعزام فاجعه است در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا آمریکا دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا به پایان میرسد. با آرزوی عصری آرام از شما دعوت میکنم شنونده گزارش کیانوش فرید باشید که پای صحبت کسانی نشسته که این روزها با بیماری کرونا درگیر هستند. روز خوش.
اجازه بدید همراه بشویم با قهرمان‌های یک داستان. داستان زندگی با ویروس کرونا در بهار دلانگیز، در فضایی که همگی با هم با آن روبرو هستیم. فضای مبهم، بیدادگر، پر از کابوس و ترس و اسرارآمیز و یادآور بیماری و مرگ که در هر لحظه از زندگی حضور دارد. در این داستان هیچ مرزی وجود ندارد. همه آدم ها از هر کجای دنیا می توانند قهرمانان این داستان باشند تا از دوران قرنطینه و سرخوردگی، استراب ها و وسواس های درونی و شخصی حرف بزنند و واقعیت های غیر عادی اطرافشان. زیاد دیدیم و شنیدیم این روزها تصویرهای ترسناکی که انگار ناشی از خیالهای توهم زاست. آدم هایی با دستکش و ماسک هایی بر صورت که از هم هراس دارند و جهت و شکل رفت و آمدهایشان را گم کردند. اما حداقل به قول کسانی که اینجا صدایشان را میشنویم، این همه سرنوشت نیست. شاید این روزها گریزگاهی باشد برای ستایش دوباره سایه روشنهای سرخوشانه زندگی. باور این که میشه از گنداب یا رنج و درد زندگی دست پر بیرون آمد. دکتر سریا سلمانیان، متخصص سرطان در تهران، معتقد است که از دل این بحران تغییرات مثبتی روی خواهد داد. او به ققنوس اشاره می کند، پرندهی که اشکش زخم را درمان می کند و نماد جاودانگی و عمر دوباره است.
می تونم بگم که این کرونا یک بحران غیر قابل پیشبینی بوده که واقعا معلوم نیست که به کجا بکشه و همه سیستم سلامت الان درگیرند باهاش. مشکل بزرگ بهداشتی اجتماعی و اقتصادی قطعا پیش رو خواهیم داشت که شدتش و میزانش غیر قابل پیشبینی هست، ولی همونطور که تاریخ نشون داده تمام بحران‌ها با تمام هزینه سنگینی که داشتند دقیقا مثل ققنوس خودش آتیش میگیره و ققنوس جوانی از اون خارج میشه. من فکر میکنم که از دل این بحران با این هزینه متاسفانه بسیار سنگینی که هست، در نهایت تغییرات مثبتی خواهیم داشت، از جمله تغییر در نگرش و سبک زندگی مردم، ارتباطات و تعاملات بین فردی، اجتماعی و جهانی. برای همه شما روزهای خوش در سال آینده آرزو دارم و امیدوارم این بحران هر چه زودتر به پایان برسه.
ناهید پزشکی که ساکن لندن است اما از حال و هوای خودش زیر سایه کرونا میگوید و صدای بهاری که ناگهان در تن هوا شنیده است و حال و هوای بیمارستانی که کار میکند.
از امسال عید براتون بگم که بسیار متفاوت بود برای من، چون پنجشنبه تمام مدت توی بیمارستان بودم، مشغول کار بودم و وقتی که برگشتم خونه دیگه خوابیدم و موقع سال تحویل بیدار نبودم. صبح که بیدار شدم و به هر حال یک سال تحویل شده بود و سال جدیدی شروع شده بود، ولی برای من احساس تموم شدن و شروع شدن رو نداشتش امسال. به نظرم اومد که به همدیگه پیوسته، ولی دیدم که با وجود تمام مشکلاتی که وجود داره بهار شروع شده. بهار کار خودش رو کرده، گلا در اومده، زمینا سبز شده، شکوفه ها زده و احساس کردم که زندگی ادامه داره، حیات هستش. یادم اومد که سالهای قبل روزای سختری هم داشتیم، عیدای خالی تنهایی بیشتری هم داشتیم. الان میبینم که توی محل کارم، من چون با بیمارای سرطانی سر و کار دارم، همه قدر حیات و زندگی خودشون رو بیشتر میفهمن و متوجه هستن که همیشه میتونه سختتر و بدتر از هر شرایطی برای آدم وجود داشته باشه. در ضمن شرایط کاری بسیار متفاوت شده، بسیاری از همکارای من به علت گرفتن کرونا یا بچه هاشون یا شوهر همسرشون هر کسی کرونا گرفته و مجبور شدن که خودشون رو قرنطینه بکنن. به خاطر همین تعداد آدمایی که توی بیمارستان هستن خیلی کم شده و همه بیمارستان در شرایط آمادگی برای بیماران کرونایی هستش. خیلی از همکارا بسیار ترسیدن و بسیار از همکارا هم بیشتر آدم رو حمایت میکنن و کار بیشتری رو انجام میدن. به هر حال همیشه همه جور آدمی توی همه شرایط وجود داره.
از لندن به دل تهران می رویم و صدای طلعت را می شنویم. هنرمندی که با تب و لرز در 10 روز اخیر دست و پنجه نرم کرده، اما چشمهایش از محله های فقیر عبور می کند و می گوید آنها چگونه تاب می آورند.
این 2-3 روز اخیر تو فکر این بودم که باید حتما از نظر کرونا تست بشم. متاسفانه وبسایت هایی که معرفی شده بود 123 یا شماره 43 هیچ کمکی به من نکرد. نهایتش این بود که یه وقتی گذاشتم، مثلا شماره 43 رو گرفتم و گفتش که در هیچ مرکز دولتی تست کرونا وجود ندارد. این کل اطلاعاتش بود. به هر حال دیگه امروز رفتم در نزدیکی خونه و یه پزشک عمومی منو دید، یه داروهایی داد و گفتش که صدای ریه‌مو گوش کرد و گفت که اگر فردا مسئله توی ریه‌ت وجود داشت بیا که سی تی اسکن بشی و کارهای بعدی انجام شه، که نمیدونم با چه آینده‌ای روبرو خواهم بود. شهر خوب خلوت هست، مردم خیلی کمتر بیرون میان، تقریبا شهر مردگانه و برای من که توی نسلم هم کودتای 88 رو دیدم، هم جنبش‌های خیابونی و سرکوب‌های وحشتناک رو دیدم، این هم شکلی از سرکوب تازه که این دفعه به نظر من طبیعت داره اعلام می‌کنه که باید مراقب تر و صحیح تر زندگی کرد. این رو داره به همه دنیا اعلام میکنه و ایران هم جزوش هست. یک ذره اندوخته داشتم که این چند روزم رو سر کنم، ولی هستن کسایی که هیچ اندوخته ای ندارن. ما چطور میتونیم به اونا بگیم که از خونه هاتون بیرون نیاین؟ آدم های زیادی هستن که خیلی محتاجن و نیازمندن. روزگار سختیه، به خصوص برای کسانی که از نظر مالی موقعیت مناسبی ندارن. و تو جامعه زندگی میکنیم که هیچ تمهیدی اندیشیده نشده برای طبقه ضعیف و طبقه متوسط.
یک حسابدار هم از وین با ما همراه شد و برای باز تعریف این روزها از حال و هوای نوروزش در تنهایی گفت و مردمی که در وین اعم از خوب و بد کم و بیش ترس خوردند اما سزاوار آرامش.
شهر وین از هفته پیش یه چهره دیگه ای به خودش گرفته. ما از هفته پیش مجبور شدیم توی خونه کار بکنیم و تمام مغازه ها بسته شده. تنها جاهایی که بازه سوپرمارکت ها هستن و داروخونه ها، و مردم اول یه ذره ترسیدن و به سوپرمارکت ها هجوم آوردن. خیلی چیزا کم شد و مثل همه جای دنیا دستمال توالت خیلی کم شد، ولی الان یه ذره احساس میکنم که مردم آرامش پیدا کردن و میدونن که مواد غذایی به اندازه کافی هست و تا اونجایی که من میبینم مردم خیلی رعایت میکنن. عید امسال هم یه چهره دیگه پیدا کرد متاسفانه. من برای خودم سفره هفت سین رو چیدم، سبزه رو خودم کاشتم و مغازه ایرانی نرفتم، برای اینکه سعی کردم رعایت کنم و کم از خونه بیرون بیام. و دوستام، با همه دوستام تلفنی تماس گرفتم، با برادرم تلفنی تماس گرفتم، متاسفانه نتونستیم همدیگر رو ببینیم.
و همینجا بیان صدای ناهید را هم داریم، تکنسیان رادیولوژی که از کشیک شب برگشته و با صدای خسته از تلاش دست جمعی کادر بیمارستان آکاها در بیان میگوید و از پیاده روی در خیابانهای خلوت و آرزوهایش برای روزهای بهتر.
من از کشیک برگشتم، اگر صدای خسته منو میشنوید. امسال عید کاملا حال هوای دیگه ای داشتش. من خودم مرخصی گرفته بودم که عید رو در خونه با خانواده جشن بگیریم، ولی متاسفانه شرایط جدید باعث شد که هر کس تو خونه خودش باشه و ما بیشتر تلفنی با هم دیگه صحبت کردیم. محیط کار ما هم با شیوع این بیماری تغییر خیلی زیادی کردش. مسلماً کار کردن ما خیلی پیچیده تر و سخت تر شده. تعداد بیماران که در عرض چند هفته خیلی سریع رو به افزایش بودن باعث شد که ما خب کارمون بیشتر شد و قرنطینه شدن 6 تا از همکارامون به خاطر اینکه تماس با یه مریضی داشتن که یا تستشون مثبت بود یا توی بعدها متوجه شدن که توی سی تی اسکنی که از این مریضا کرده بودیم بعد دکترای ما رادیولوژای ما دیدن که این افراد مثبت هستن و به خاطر همین همکارای ما باید میرفتن تو قرنطینه و 14 روز خونه میموندن و من خودم بیشتر فقط تو خونه هستم. و اینکه برای هواخوری که چون فقط کار و خونه خیلی بعضی موقع دیگه کسل کننده میشه، سعی میکنم که یکی دو ساعتی پیاده روی برم. واقعا امیدوارم که این شرایط هرچی زودتر بازم حالت عادیشو پیدا کنه و فکر کنم اون موقع ما بیشتر قدر این روزها رو بدونیم، قدر این که آزادانه میتونیم حرکت کنیم و محدودیت ها کمتر هستش.
فاتی محقق در برلین هم میگوید برلین شهر کافه نشینی است. با این حال این روزها کمتر کسی به کافه میرفت. مردم از هم فاصله میگرفتند تا همین چند روز پیش که شهر به حالت تعطیلی کامل درآمد.
تمام جاهای عمومی مثل کافه ها و رستوران ها که اینا مراکز مهم عمومی هستش و توی برلین که یک فرهنگ کافه نشینی خیلی رایج هستش، همه اینا از اول این هفته به طور خیلی سفت و سخت همه این مراکز بسته شد و دیگه نمیتونیم مردم رو تو اینجور جاها ببینیم. اما به جاش هنوز یه سری هستن که توی پارک ها، چون در برلین دریاچه و پارک های زیادی وجود داره، میرن اونجور جاها هم دیگر رو میبینن و معمولا خانواده یا دوستان هستن. در واقع از این هفته بیشتر جدی تر شد بستن مراکز عمومی و همینطور اینکه پلیس همه جاها رو مدام جاهای عمومی رو چک میکنه که بسته باشن.
مریم پرستار اتاق عمل در لندن هم از دلهوره هایش برای خانواده‌اش میگوید و وضعیت اضطراری که بیمارستان ها در لندن دارند.
دخترم یه سری علائم سرماخوردگی مثل تب،
بدن درد داشت و از من خواسته شد که برای 2 هفته خودمون توی خونه قرنطینه نگه داریم. ولی از دوشنبه سر کار میرم. البته از 1 ماه قبل ماها رو آموزش دادن که چطور خودمون رو ایمن نگه داریم در برابر این ویروس، چون در حال حاضر توی وضعیت اضطراری به سر میبریم و حتی از ماهایی که تو اتاق عمل هستیم خواسته شده که در مواقعی که احتیاج هست این مریضان رو به اتاق عمل منتقل کنن و قسمت ریکاوری تا بتونن با توجه به امکاناتی که توی اتاق عمل هست از جمله اکسیژن و ونتیلیشن به این مریضان کمک بکنن. استرس این روزها خب خیلی زیاده برای همه. امیدوارم که در واقع با این کاری که دولت انگلیس، یعنی این تصمیم که دولت انگلیس گرفته از مردم خواسته که خودشون رو تو خونه ها قرنطینه کنن و فقط در مواقع ضروری که در واقع تهیه مواد غذایی، تهیه دارو و یا اینکه رفت آمد این که مردم بخوان برن سر کار رو برگردن باشه، این رفت آمدها کم شده و این خودش انشالله کمک میکنه به اینکه این پروسه پخش این ویروس کمتر بشه و انشالله یک جای این زنجیر پاره بشه و همه ما این روزهای پر استرس رو پشت سر بگذاریم.
یک مریم دیگه هم داریم همینجا در لندن، اما استاد دانشگاه است و معتقد از همدلی با هم تنها راه چاره است برای گذشتن از این روزها. سعدی میخواند برایمان و از خوشی طعم سیر در غذای در قرنطینه میگوید.
مسئله دیگه که این دوران به شدت ذهن من رو درگیر کرده و این رو مخصوص یک جا نیست، در همه جای دنیا میتونم ببینم، اون عده از عزیزانی هست که رعایت میکنن، در خونه میمونن، بیرون نمیرن، رفت آمد نمیکنن و جون خودشون و بقیه براشون مهمه و در برابرش متاسفانه اون عزیزانی که یه خورده بی احتیاط هستن توجهی به توصیه ها ندارن و در رفت آمد هستن و جون خودشون و بقیه رو در خطر میندازن. من رو یاد اشعار زیبای سعدی میندازه که میگه بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. ولی در پایان میخواستم بهتون بگم که در دل این تلخی ها و ناراحتی ها میشد خوشی های را هم پیدا کرد. من همیشه دلم میخواست توی غذام سیر بریزم، ولی به خاطر شغلم همیشه سعی میکردم رعایت کنم که فردا دانشجویان و یا همکارم رو ناراحت نکنم. ولی الان چون کلاس ها اینترنتی برگزار میشه با خیال راحت تو غذام سیر میریزم و میگم خدایا این خوشی ها رو از ما نگیر و ایام بکن.
مریم سومی هم توی این برنامه هست، اما معلم در شهر قم که از فضای این روزهایش میگوید، از شرایط شهر قم میگوید و دلنگرانی برای ادامه این وضعیت و آدمهایی که با سایه کرونا امنیت شغلی ندارند.
و یه چیزی که خیلی در واقع میتونم بگم که به نگرانی و استراب مردم دامن میزد این خبر بود که پیچیده شده بود که کرونا خیلی وقت هست که توی قم بوده و در واقع رسانه ها به درستی اعلام نکردن به مردم. کم کم که گذشت خب مردم کم و بیش رعایت میکردن، خیلی ها بیش از حد رعایت میکردن، حالت وسواس گونه به خاطر قضیه ترسی که به وجود اومده بود واقعا توی خونه موندن و خیلی ها هم نه، چون توی فیلم ها و عکس ها من میبینم که همچنان خیلی ها بیرون هستن، حتی تجمعات توی پارک ها توی حال خیابون ها من میدیدم وجود داره. خیلی از مراکز در واقع عمومی رو کم کم تعطیل کردن، مثل حالا کافه ها، رستوران ها، تالار ها، باشگاه، استخر ها، این مراکز رو به تدریج تعطیل کردن. خیلی از مراکز مذهبی مثل حرم حضرت معصومه، مسجد جمکران، خیلی از در واقع امامزاده ها، خیلی قبرستون ها رو 2 هفته اخیر هست که به طور جدی تعطیل کردن و مردم اجازه ندارن برن. من فکر میکنم قضیه کرونا توی قم خیلی آمار ابتلا بالا رفت به خاطر همین بود. اگر این اقدامات سختگیرانه نگرانه از همون اول اتفاق میافتاد، شاید اینقدر ما مورد مبتلا نداشتیم و اینقدر مواجه نبودیم با کمبود کادر درمانی و مراکز بهداشتی. و نگرانی که شاید همه الان دارن اینه که واقعا این قضیه تا که ادامه پیدا میکنه. بعضا این خبر رو ما میشنویم که میگن که اعلام شده ممکنه حتی تا آخر اواخر خرداد ماه این قضیه ادامه پیدا کنه. خب این برای خیلی از کسایی که مشاغلشون رو از دست دادن خبر خیلی خوشایندی نیست و همینجور که گفتم خیلی از مشاغل مثل شغل خود من که در واقع پرداختی ها به این صورتی که روزانه باید سر کار بریم و در واقع ساعتی در نظر گرفته میشه، خب یه نگرانی و استرس خیلی زیادی هست.
ساقی رو هم داریم، نویسنده و منتقد از ساحل محمود آباد که میگوید چشمانداز روشنی فعلا وجود ندارد.
با ساحل محمود آباد ساکن هستم، کاملا قرنطینه ایم با خانواده و برای خریدهای ضروری هم با ماسک و دستکش که رفت آمد کردن پدرم شاهد این بودن که مسافرهایی با شماره ماشین های قزوین و اینها بدون رعایت هیچ یک از مسائل بهداشتی در ساحل به سر میبرند و این واقعا خطرناکه، واقعا اتفاقای بدی رو میتونه در آینده رقم بزنه. از اطراف همش اخبار بد به گوش میرسه، در مازندران وضعیت به شدت بحرانی، از هر منطقه تعدادی کشته اعلام میشه و در روزهای اخیر هم ما یکی از اساتید خوب ادبیات رو، کسی که ویراستار کتاب‌های استاد شفیع کتکنی بودن، آقای عباس آقاجانی رو از دست دادیم متاسفانه و یکی از ضایعه‌های کرونا از دست دادن این عزیز بود برای حداقل من، خانواده‌ام و کسانی که شاگردانش بودیم میشناختیمش و فعلا هیچ چشم‌اندازی نداره که قراره تا کی این وضعیت ادامه پیدا کنه. بعضی ها مثل من مجبور به دورکاری شدن ولی بعضی از جاها امکان دورکاری رو فراهم نکردن برای کارمندانشون. متاسفانه فعلا وضعیت خوبی برای گزارش وجود نداره.
و از سر آخر فریبا مربی خودشناسی در لندن هم از حال هوای نوروز امسالش میگوید و اینکه این تغییر شاید شکل ممکن رهایی و آشتی با طبیعت است.
امسال حال هوای عید خیلی فرق میکرد و این تفاوت روی همه جنبه های زندگی ما اثر گذاشته بود، مخصوصا هفت سین چیدنمون، مخصوصا مغازه ایرانی رفتنمون، رفت آمدا رو خیلی کمتر کردیم، هفت سینمون رو چیدیم، سبزمون رو سبز کردیم ولی خیلی از چیزایی رو که میبایست از بیرون تهیه کنیم مثل سمنو یا شیرینی ایرانی رو نکردیم و با همین بیسکویت های همینجا و چیزایی که تو خونه داشتیم اکتفا کردیم. سال 99 با شتاب کمتری شروع شد در واقع و همه سعی کردن از کارهای غیر ضروری جلوگیری کنن. من از پنجره خونم میبینم که خیلی رفت و آمد ماشینا که خیلی کمتر شده و برخلاف روزای قبل آدمای پیاده رو فقط میبینیم و دوچرخه سوارا رو. امیدوارم که سال خیلی خیلی خوبی برای همه باشه و این تغییر در جهت مثبت توی همه ما باشه و باعث بشه که ما با طبیعت و با خودمون آشتی کنیم.
اینها که شنیدید فقط بخشی از صدای چند نفری بودند که زندگی را زیر سایه کرونا تعریف کردند و من فقط سعی کردم برداشت‌هایشان را تکه تکه کنار هم قرار دهم تا روایتی شوند چند وجهی از زندگی این روزها. صداها و روایت‌های بیشتری را اما هر روز از رادیو فردا دنبال کنید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
با آغاز بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.